بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما منتهي شد به این که اگر کسی گنجی را در بلاد مسلمین پیدا کنه و در میان این گنج با توجه به این که اگر گفتیم مخصوص است خمس به سکه ها، در میان این گنج سکه هایی هم پیدا کنه که ضرب اسلامی بر او باشه، آیا در اینجا مشمول قانون لغت است یا مشمول قاعده و ادله کنز که خمس برش واجب باشه و چهار خمسش هم ملک شخصی خود واجد الکنز؟ خب در همین مدرسه هم اتفاقا پیدا شد همینطور، وقتی که داشتن این مدرسه را، خدا رحمت کنه مرحوم استاد آیت الله خویی را و همچنین دوست ما آیاس جلال که این زحمات زیادی کشید و این 11,000 متر زمین بود و ایشون خریدن یک جا و این مدرسه با شکوهی که فعلا خب حالا مرکزیست و خدمتیست برای حوزه علمیه مشهد ساختن، در این ساخت و سازها برخورد کردن دو مرتبه به سکه های طلایی که در اینجا موجود بود. حالا اگر اینطور شد که در یک چنین اماکن اسلامی پیدا شد گنجی که مشتمل است بر سکه هایی که در آن سکه ها آثار اسلامی است، آیا این مشمول قانون لغت است یا مشمول ادله کنز که واجب است دادن خمس او و له حق تملک چهار خمس باقی مانده؟ عده از بزرگان من جمله مرحوم شیخ در کتاب مبسوط و مرحوم محقق اول در کتاب خمس از کتاب شرایع و جمعی از بزرگان قائلند به این که چنین شیئی اگر پیدا شد این محکوم به احکام لغت است، یعنی باید اعلام کنن و بعد محض کنن که بگوین فلان مالی پیدا شده، کسی که علامت بده بیاد مالش را بگیره. قانون لغت را که همه ما میدانیم، جنسی که آدم پیدا کرد و در او علامتی هست باید تا یک سال اعلام کنه، اول هر روز، بعد هفته یک بار، بعد ماهی یک بار در مراکز عمومی اعلام کنه. اگر صاحبش پیدا شد فبها، و اگر نه تصدق بده از قبل صاحبش با شرط و زمان، همون قواعدی که در لغت خوندیم. شیخ بزرگوار در مفسود و همچنین محقق که رو اینها بیشتر حساب باد میشه، حکم لغت را بر چنین مالی که در اراضی اسلامی پیدا بشه و دارای علامت سکه اسلامی است حکم کردن. اما مرحوم سید به تبع جمع دیگری، شیخ همین شیخ در کتاب خلاف و دیگری از بزرگان که در نوشتار به نظر آنها اشاره کرده ایم، گفتن خیر، حکم کنز بر این بار میشه پس حالا اگر فرض کردیم در منطقه بامیان افغانستان گنجی این چنینی پیدا شد یا در مرو و بخارا چنین فرض کنین سکه هایی در زیر زمین یا مرکز دفنی پیدا شد و بعد به او ظفر پیدا کردیم، خیلی خوب، یک خمسش را به مورد خمس بپرداشت، چهار خمسش هم حلال لکه و به قول معروف از شیر مادرم بهتر بخور. خب کدام یکی از این دو قول درسته؟ مسائلی را به عنوان اصل ذکر کرده اند، مثلا اصالت عدم مالکیت مسلمان، عدم سبقیت مسلمان بر این مال، یا اصالت الاباحه و اصالت الحلیه برای حکم بر این که اینها ام حکم لغته را ندارند. در قبال این هم باز اصول دیگری ذکر کردن، من جمله این که خوب پیدا شدن سکه، اونم با ضرب اسلامی، اونم در کشور اسلامی، این عادتا اماره بر این است که این ید مسلمانی قبلا بر این مال تعلق گرفته بوده، پس بر این اساس نمیتوان حکم مثلا قعادی را برش وار کرد، بلکه باید گفت این مال قاعدتا مالکی از مسلمان ها داشته و احکام لغته را بر او بار کنیم. حالا اینها اصولی است که هر دستی بهش تمسک کردن و در جلسات قبل هم به از رسید، مثل صاحب مدارک به اصالت الاباحه تمسک کرده در امور مشکوک، ولیکن ما گفتیم نه، در اموال انصاف اینه که اصل بر عدم جواز تصرف در مال غیره الا اذا ثبت بر این که تصرف در این مال جائزه، حالا یا به جواز مالکی اگر مالک اذن بده، یا به جواز شرعی اگر مالک الملوک اجازه داد، مثل تصرف در مالک ناصبی یا کافر حربی. خب این اصول را بگذاریم کنار، حالا ببینیم قبل غیر این اصول آیا دلیلی از روایات در مورد این گونه کنوز پیدا میشه یا خیر. در جلسه روز دوشنبه یا سه‌شنبه که توفیق بحث نشد، در جلسه روز شنبه رسیدیم به موثقه محمد ابن قیس، که در موثقه محمد ابن قیس از مولا امام باقر علیه السلام نقل کرد که در اونجا فرمود قضا علیون علیه السلام امیر المؤمنین حکم فرمود در یک گنجی که پیدا شده بود در یک خرابی، فی رجل وجد ورقا فی خربت ان یعرفها، کسی که اگر ورقی کنایه از همین به اصطلاح سکه طلا و نقره، ورق را معمولا به سکه نقره میگن، و بله ورق به کسی را بسیار، و وی رجل وجد ورقا فی خربت ان یعرفها، فرمود که اگر کسی یک سکه یا سکه های نقره ای را در خرابه ای پیدا کرد، خب معلوم میشه یعنی خرابه هایی که در کشورهای اسلامی بود دیگه، این نرفته که در مسکنی چین و ماشین اونجا پیدا کرده، که توی همین خرابه هایی که در کشورهای اسلامی بوده در اونجا پیدا کرد ورقی را. امام امیر المؤمنین فرمود که واجب تعریف کنه یعنی اعلام کنه این ورق ها را که مالکش پیدا بشه. فان وجد من یعرفها، اگر پیدا شد کسی که بشناسه این ارز کنم اوراق را و این سکه ها را، خیف بها بش بده. و الا تمتع بها، اگر صاحبش پیدا نشد خودش استفاده بکنه، که حالا این تمتع باش باشه بعدی. خب محل شاهد این جمله اول است که مولا امیر المؤمنین فرمود کسی که در یک خرابه ای گنجی پیدا کرده، بنی دراهمی را پیدا کرده، بر او لازم است که اعلام کنه، یعنی حکم لغته را بر او بار کرده. در مشغول مالک هم همینطور اعلام واجبه. خب اگر گنج بود و حکم گنج دیگه، از اون اول میخواست بفرماید که تمتع بها و ادا الینا خمسه، یه خمسش را بده، چهار خمسش هم خودش تمتع ببره، در صورتی که در اینجا اینه نفرمود، فرمود که اعلام کنه و تعریف کنه. خب با توجه به این گفتن این حدیث قاعدتا موردش همین بحث ماست، یعنی پیدا شدن سکه هایی در بلاد اسلامی. خب این پیدا کرده مردی از مسلمان ها در عصر امیر المؤمنین علیه السلام پیدا کرده، این خود قاعدتا در کوفه بوده، در بصره بوده، در همین مناطق از کنم که اسلامی بوده، حالا ولی اون مفتوح تا انبتن بوده که بعد به دست مسلمان ها رسیده. اینجا امام امیر المؤمنین فرمود که باید حکم لغته را بر او بار کنه. خب ربما یقال که نه، این شاید در آن ورقه، در آن خرابه ورقی را روی زمین پیدا کرده. خب این طور چی دیگه روی زمین باشه؟ این علل قاعده یا لغت اصلی یا مجهول المالک، گنج معمولا تحت الارض یا در نقطه ایست که مخفی شده و این پیدا کرده. خب این پیدا کردن روی در یه خرابه ای، این ندلیل بر آن است که گنج بوده. خب ممکنه که فرض کنید که یک خرابه بوده، کسی آمده اونجا مدتی توقف کرده، بعد دیگه فراموش کرده و کیسه پولش رو گذاشته و رفته. این نمیتونه دلیل باشه بر بحث ما، که بحث ما گنجی بود که کسی در زمینهای اسلامی او را با حفر پیدا کرده، این مورد گنج نیست. لذا گفتن اصلا این دخلی به بحث ما نداره. مرحوم استاد می‌فرمود که این لااقل من الاطلاق، خوب پیدا کردن گنج در خرابه به دو صورت میشه. به قولشون یکیش اینه که حالا روی زمین افتاده و پیداش میکنه، یکی دیگرش هم اینه که بالاخره گفتش که معمولا گنج توی خرابه ها پیدا میشه، گنج یا توی خرابه ها پیدا میشه. یه وقتی یه رفیقی داشتیم در نجف اشرف، میگوتش که این رفقای ما اهل همدان بود، اینها یکی از کارهایی که دارن این که میرن جایی که گنبدهایی به نام امام زاده و غیر زالکه، اینها را از کنن که حفاری میکنن، بعد برخورد میکنن به گنجهایی که بعد منش یا این گنبد قلابی بوده ساخته شده یا به هر علت دیگری. معمولا گنج در خرابه هاست، افرادی که دنبال گنجن میرن در این خرابه ها میکولند و در رو میکنند و برخورد میکنند. خب بنابراین لااقل این اطلاق داره این حدیث، هم ممکنه شامل بشه همون که شما میگید چی در روی زمین افتاده و از قبیل مجهول المالک یا لغت است، و ممکن است که نه، به راستی این را از زیر زمین کولیده و پیدا کرده، یا میخواسته مثل این مسئولیت لاخوی تجدید بنا کنه، این خرابه را بعد برخورد کرده به این گنج. این لاغل شامل این فرضم میشه که به صورت گنج و مال نهفته ای را پیدا کرده باشه. و در این حال حتی در این مورد امام میگه باید تعریف کنه. علاوه اصلا مورد تعریف در کجاست آقایون؟ در جایی که یه شیئی علامت داشته باشه و بعد ما اعلام کنیم، طرف بیاد علامت را بده، ما مطمئن بشیم، بعد بهش مار را بدیم برگردونیم. خب چیزی که روی زمین باشه، سکه روی زمین علامت نداره. مثل حالا این پولهایی که الانه ما به صورت سکه یا به صورت اسکناس داریم، اینا که علامتی نداره. یکی حالا 100 تا مثلا اسکناس هم 10 تومانی پیدا کنه، 1000 تومانی، یا از این از کنم که ترابرها مثلا 10 تا 50 تا پیدا کنه، اینا که علامت نداره. که این که فرموده از علیف یعرفها، این معلوم میشه که زیر زمین بوده، چون چیزی که زیر زمین باشه علامت داره. علامتش همین که آقا این را ما از فلان نقطه رو کلیدیم و پیدا کردیم. اما اگر روی زمین باشه، سکه های روی زمین که علامت نداره. که پس خود همین جمله که امام میگه فلیعرفها، خود این شاهده بر این که این از قبیل گنج بوده و زیر زمین بوده که به این وسیله بتوانه علامت بده طرف و به شناسایی بشه و بعد به صاحبش رد بشه. لذا ایشون میفرمند که نه، این میشه دلیل گرفت به این که حتی چیزی که گنج باشه و پیدا شده باشه در خرابه‌ای و آثار اسلامی هم داشته باشه، محکوم به لغت بودن. این را دلیل بگیریم برای قول مرحوم شیخ در مفسود و قول محقق در شرایع، در خمس شرایع که حکم کردن به انها لغتتتون. خب عرض کنم حضورتون که ولی چیزی که هست در قبال این حدیث، دو حدیث دیگری در همین مورد، اون هم صحیحه محمد ابن مسلمه که وارد شده، اونم همین سؤال را کرده و امام بیدرنگ بر او حکم خمس وار کرده بدون اینکه صحبتی از تعریف و لغت بودنه. اون دو روایت، یکیش عبارت از این حدیث صحیح است که در همین کتاب لغت باب پنجم حدیث اوله، محمد ابن مسلم میگه سألته عن الدار یوجد فی حل ورق، یه خانه که درش سکه پیدا شده ورق، فقال ان کانت معمورتا فیها اهلها فهی لهم و ان کانت خربتا قد جلا عنها اهلها فالذی وجده وجد المال احق به. این دیگه کاملا توضیح داره میده، میگه خب اگه در خانه که مأمور به ساکن حد داشته یا دار بالفعل، خب معلومه اینه که پیدا کردیم مال اونهایه. ولی اگر بنا شد که خرابه ایست که این مال در او پیدا شده، این کسی که پیدا کرده احق به، این مال او میشه، حکم کنز بر او بار میشه. دقت میفرمایید؟ خب این روایت به فرمایش استاد این میتونه مخصص موثقه باشه. در اون موثقه میگه هر چی که پیدا کرد در خرابه باید لغت حکم لغت را رو بار کنه. بگیم این نه، این روایت داره میگه اگر در اونجا پیدا کرد، در صورتی که خرابه مأمور نبوده و از کن صاحبی نداشته، این مال خود این آقاست. این یه روایت. روایت دیگر باز همین محمد ابن مسلم باز نقل میکنه فلورق یوجد و فی دارن فقال ان کانت الدار معموره فهی لأهلها و ان کانت خربه فانت احق بما وجدت. این دو حدیث در باب پنجم از ابواب از کنم کتاب لغته است، حدیث اول و دوم. که خب این دو روایت ملازم می‌فهمی که رادن صریح است در این که اگر خرابی پیدا کرد و مالک نداشت اون خرابه، بنابراین این گنجی که پیدا کرده مال خود این آغاست و محکوم به لغت بودن نیست. و پس چطوری جمع کنیم بین این روایات را؟ بیاییم بگم اون موثقه محمد ابن قیس هم میشه بر جایی که یه چیزی خرابه مالک داره. حالا مثلا سیل آمده این منزل آقا رو خراب کرده، ولی حالا بیلم از چادر زدن در خارج محل و از کنم حضورتون که بعد این آقا رفته اونجا پیدا کرده این مثلا سکه ها رو، گروشت خرابه هست اما مالک داره. حالا یا خودش مالک بالفعل موجوده یا لااقل ورثه‌اش موجود هستن، مثل که خدای نخواسته زلزله ایست خیلی آمده خراب کرده اما خب ورثه‌اش موجودن ولو در شهرهای دیگر در نقاط دیگری. خب اینطور جاییه. بنابراین اون که فرموده است پیدا کنه صاحبش را، یعنی جایی که مالک داشته شخصی و بوده، و چون مالک داشته و بوده یا خودش یا ورثش، پس اعلام کنه تا صاحبش پیدا بشه و بعد اگر پیدا نشد حکم دیگری. و اما روایت محمد ابن مسلم اینها هم بشه بر جایی را که دیگه گذشته، مثل این که حالا فرض کنید از دست شاسانیان از دهت سعد وقاص که رفته در همدان و ملایف اون فسوحات کرده، حالا از تو اونای شیرایی تو اون خرابه ها پیدا بشه، یا خرابه های کوفه که قبلا مثلا از کنه مدائن دست ساسانیان بود و در اون جنگ ها پیدا کردن. خود چطوره که اینطور جاها مراد باشه که خرابه هاییست که این خرابه ها اگرم برفرض بوده دیگه مالکی نداره. شما تشریف بودید کوفه، دیدید که پشت مسجد کوفه مقدار زیادی گرفتن حفاری کردن و از کنن که قصرهای سابق اون گردن کلوفتا و گردن کشان ها را از زیر خاک در آوردن مقداری. حالا کسی شرط میکنه که بره مثلا آجرای اینا رو بگیره ببره؟ اگر گرچه دولت ها عنوان آثار باستانی نمیگذارن، اما اگر این نباشه آسمان نشن، حالا کسی شک نمیکنه که بهانه این نداره برای اینها رو بردارن دو هر کسی بره در تو باغ خانه خودش آجر شیخ رضاله کشی رو به کار بگیره و بنایی بسازه. خود تاق کسرا، حالا اون مال کفار بوده، ولی میگن منصور دوانقیر لعنت الله علیه دستور داد که اونجا رو مرتب خراب کنن و اون آجرهای اونجا و را بیارن و بغداد را بسازن، که بعد همه را کردن دو تا اون آخرین با تاقش باقی موند و وزیر او در اون زمانی که بر مکیا گفتش که دیگه نه این رو خراب نکن که تا الان اون تاق باقی مونده. خب حالا اینها یا خدا لعنت کنه از بین یمرت، یادم آمد از که ملویه ای هست در سامره اونایی که تشویه داشتن اونجا، یکی متوکل این را ساخته بود که بره اون بالا از اونجا بیجیشش نگاه کنه. کسی اینها را در شک نمی کنه که مالکی نداره، یا اگرم مالکای داشته مردن و دیگه تمام شد و اعراض کردن و کسی دیگه اعتنا به اینها نداره. بیاییم بگیم که این روایاتی که امام فرمود اگر خرابه است و فلان اینا هر کسی که پیدا کنه احقه، اینها هم میشه بر اون جایی که از این سنخه، یعنی واقعا دیگه باد انها اهلها و اعراض شده و رسی هم از آنها یا وجود نداره یا اگرم ورسی داره دیگه اعراض کردن گفتن نمیاد گوره پدر هر کسی که ساخته و هر کسی هم برابر بگیره یا واقعا اعراض کردن دو بی اعتنا هستن و یا صرفشون نمی کنه که اصلا برم بگیرن یا اقلا اگرم شک داریم جز میراث من لا وارث له این طور جاها خوشون میراث من لا وارث له بادم امام مالکشه امام علیه السلام اجازه میده جز انفال است و گفته بین که خیلی خوب شیعان ما برم بگیرن وقتی که گرفتن یه خمسشم بدن چهار خمسشم مال خودشونه اما موثقه محمد ابن قیس هم میشه بر جایی که نه یه مالکی داره و از بین نرفتن یا خودش یا ورثه‌اش کسی از اینها موجوده و در نتیجه هنوز به اون مرحله اعراض کلی نرسیده و لذا حکم مالکیت هنوز باقیه لذا چون باقیه فرمود که خوب تعریف کنه اعلام کنه فحص کنه وقتی صاحبش پیدا شد بهش بده اگر صاحبش پیدا نشد اون وقت حکم مجهول المالک یا حکم لغته را داره پس به این صورت قضیه را حلش کنیم فرض مالک بودن زمین پیدا شدن گنج در زمینی که مال مسلمینه گفتیم اگر در این زمین ها سکه های پیدا شد که ضرب اسلامی درش نیست این را متفقا بزرگان گفتن که حکم خمس بر او بار میشه و اگر در زمین هایی است که در اختیار مسلمینه و بعد سکه هایی که پیدا شد ضرب اسلام روی اوه اینها اگر از این سنخ باشه که باد انها اهلها و تقریبا مدت هاست گذشته که علل قاعده یا وارث نداره که پس محکوم به انفال است و ملک امامه یا اگر مثل خرابه های کوفه و با مدائن با اعرض انها صاحبها اینها محکومند به حکم صحیحه محمد ابن مسلم اما اگر وارث داره ولم یعرض انها اهلها حکم لغته را داره و به این کیفیت جمع کنیم بین موثقه محمد ابن قیس و صحاح محمد ابن مسلم بعد در آخرم استاد میگه اون اطلاقات ادلهی که در خمس وارد شده خمس کنز اونها هم میتونه شاهد باشه بعد از تعارض اگر تعارض کند شاهد باشه بر جمع به این که حکم خمس بر او جاری میشه حالا این روایت رو تیمونن اشاره کنم در باب از کنم ابواب ما یجب فیه الخمس باب سوم و پنجم حدیث یک و شش ابواب ما یجب فیه الخمس در باب سوم از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث اول در این حدیث محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سألته عن معادن الذهب والفضه والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس بعد صحیح حلبی بخشید حدیث دوم عن الکنز کم فیه قال الخمس و عن المعادن کم فیها قال الخمس و عن الرصاص و الصفر و الحديد اما کان المعامن المعادن کم فیها قال یوخذ منها کما یوخذ من معادن الذهب و الفضه خب این نصوص به نحو اطلاق دلالت دارند بر این که محکوم است اینها به حکم دادن خون هر کنجی، مگر اینکه دلیل خاصی وارد بشه که این ادله نتوانست مورد ما نحنفی را شامل بشه. عرض کنم که حدیث ششم از باب پنجم بهتر دلالت داره. در این حدیث عرض کنم حدیث کی بود؟ عمار ابن مروان. بله، حدیث ششم از باب سوم. سمعت ابا عبدالله یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس. مدار بر اینه که جایی باشه که قابلیت برای عرفان صاحبش اگر داشت اینجا محکوم است بر فرض به لغت، اما اگر لم یعرف صاحبه محکوم به لغت نیست، بلکه محکوم است به حکم کنج که واجب خمس و چهار خمسش هم مال خودشه. والحمد لله صلی الله علیه و آله.